سلام، اینجا شوخی با تاریخ شماره 27. منم جلال سعیدی هستم. شما هم که ماشاءالله چشمم کف پاتون یه پارچه گل اومدید اینجا یه دقایقی رو کنار هم باشیم، عشقای فیلسوفانه و فیلسوفای عاشق رو با هم مرور کنیم و بهشون بخندیم دوره هم. خیلی هم خوش میگذره دیگه، چی بهتر از این؟ خیلی 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 خوش اومدید.
Every dictatorship has one obsession.
بریزید خونها را.
The hate of men will pass.
بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
22 and he do we woo we woo.
شوخی با
تاریخ. یه
اگه یادتون باشه تو اپیزود قبلی، یعنی شماره 26، گفتیم آگوستین قدیس اهل هیپو مستاق مادر زلیلیه تو تاریخ. حالا آرتور شوپنهاور که الان میخوایم درباره شیرین کاریاش حرف بزنیم، مصداق مسلم مادرگوریزی رسما. شوپنهاور خب یه فیلسوف شهیر آلمانیه که حتی گفته میشه روانشناسی مدرن هم حتی بسیار مرهون نظرات و تألیفات ایشونه. مسئله اینه که پدر آرتور تو سن نوجوانی این طفلک خودکشی کرد و مادرش که خودش هم نویسنده بود اصلاً علاقه به پسرش نداشت و به خصوص وقتی تو همون دوره رفت ازدواج کرد، این مسئله روی شوپنهاور تأثیر بسیار منفی گذاشت. مامان شوپنهاور خب خودش نویسنده نسبتاً معروفی بوده و با روشنفکرای اون دوران آلمان رفت آمد داشته حسابی و اهل مهمونی گرفتن و این حرفا هم بوده و تو همین معاشرت و گوته شاعر معروف آلمانی که یه رفاقتی هم با مامان آرتور داشت با این پسر آشنا شد و وقتی که بیشتر باش آشنا شد و یکم باش معاشرت کرد و حرف زد و اینا، به مادرش گفت که این بچه یه روزی مرد بزرگی میشه، حواست باشه بهش. خب مادرای نرمال تو اینجور مواقع چیکار میکنن؟ اشک تو چششون جمع میشه، مثلا گریه میکنن، میشینن قبر صدقه بچه‌شون، میرن دور افتخار میزنن، اصلا یه وضعی. ولی مادر شوپنهاور از اونجایی که خیلی به آدمیزاد نبرده بوده، با شنیدن این جمله از آدم معتبری مثل گوته حسابی از پسرش کینه به دل گرفت، چون معتقد بود از یه خانواده دو تا آدم معروف و نابغه بیرون نمیان دیگه، فقط منم. اینه که حتی از قبل هم بیشتر به پروپای این بچه پیچید و یه بار که درگیریشون بالا گرفت، شوپنهاور رو هل داد، پرد کرد از پله‌ها، افتاد پایین بچه. در این حد، یعنی مادر نگو هند جگرخوار بگو رسمن. خلاصه همین اثر فاجعه باری که مادر آرتور روی ذهن این بچه تو دوران کودکی و نوجوانی و حتی جوانی گذاشت، باعث شد که یکی از لقب‌های این حیوانکی بعدها بشه بدبین بزرگ آلمانی. یعنی من فکر کنم اون کاراکتر گلام بود تو کارتون گالیور که همش میگفت
من میدونم.
آره همین. اینا از روی شوپنهاور ساختن هستن، چون بعدها که ایشون فیلسوف شد اصلا نظراتش به خصوص در مورد زنان دیگه اصلا توی یه لیگ دیگه بدبینی و بدگویی رده بندی میشه، چون در زمینه رابطه و اینا از فهوای کلامش و آثاری که ازش مونده میشه اینجوری فهمید که اگه مردی در یه رابطه موفق و درست با یه زنه، مرده دور از جون شما یه مرد احمق بیسواد بیشعور غیرفیلسوفه. مردای با تربیت و باهوش و موفق هیچ وقت تو رابطه موفق نیستن، این نظر ایشونه. به زنها هم بیشتر به چشم مادری نگاه میکرد بیشتر. خب با توجه به اینکه مادرش هم یه چیز تو مایه اون سرسی لنستر سریال بازی تاج و تخت یا گیم آف ترونز بود، خب طبیعیه که طرف زنگوریز و ضد زن باشه دیگه. حتی من فکر کنم شوپنهاور جان هم برای زنان خدمتکار در این زمینه استثناء قائل بوده، چون یه بار تو شهر درسدن آلمان یه لحظه اون عینک همه زنان مثل مادرم هستندش رو گذاشت کنار و وقتی به یه زن خدمتکار برخورد، نتیجه این تعویض عینک که فقط یه بار هم صورت گرفته بود تولد یه فرزند بود. من دیگه واقعا خسته شدم از دست اینا خدایی، چون ظاهرا دو سه قرن پیش که اینا زندگی می‌کردن مثل الان نبوده و ملت با هم می‌رفت یه قهوه میخوردن، بعد تو سکانس بعدی تو زایشگاه از خانم خدمتکار زایدن و از شوپنهاور هم که پوش پوش پوش. دیدید تو فیلم ها دیگه نقش مردا واقعا به سزاست توی زایمان خانوماشون، ای وامیستن داد میزنن پوش پوش، یعنی فشار بده. خلاصه اینجا تنها باری بود که شوپنهاور یه دقیقه روش اون ورک کرد، وقتی برگشت نوزاد دختر گوگوری مگولی تو بغل مقلش بود که نتیجه همون قهوه خوردنه با اون خدمتکار بود. ولی متاسفانه این بچه که تنها فرزند شوپنهاور هم به حساب میاد تو کودکی از بین رفت، ولی ظاهرا اون موقع این سرعت زیاد باردارسازی خدمتکاران اعتماد به نفسشو بالا برده بود حسابی، چون ازش نقد شده که گفته یک مرد به راحتی میتواند 100 فرزند در سال به دنیا بیاورد به شرطی که 100 زن در اختیار داشته باشد. یکی نیست بگه مگه مزرعه خرگوش هاست؟ مگه بنر کارتون سنجاب خاکستری هستی شما؟ حالا یه بار شما یه خدمتکار رو چیز کردی، مطالعه کردی باش، دلیل نمیشه اعتماد به نفست اعتماد به سخت بشه که. دیدین یه سریا تو مهمونی ها هرچی اصرار میکنی بیان وسط برقصن نمیان، ولی بعد که بکش بکش میاننشون وسط دیگه حالا بحران کره زمین این میشه که این طرفو برگردونن سر جاش دیگه نرقصه. شو بنابرم ظاهرا از جوگیری تو همین مایه ها بوده. آقا همون اول که بهت میگم بیا برقص که به موقع هم بری بگیری بشینی، چه وضعش آقا؟ آقای شوپنهاور تو نمیرقصیدی البته، ولی آره
تونم برقصم مگه کری؟
خانم کاری نداره، یه شونه رو بده این بری و اون یکی شونه تو بده اون بری، بده تو اون شیکم فنری، حالا به چخونی سری سری، حالا داری واسه خودت میلرزی،
به این کارت میگن داری میرقصی،
خانم ماره یکمی میبخشی
اگه چشامون ظلم تو میرقصی.
شوپنهاور اما به اون مقدار راضی نشد و در سن 30 سالگی در سال 1821 میلادی با یه دختر خانم 19 ساله خواننده اپرا به اسم کارولین آشنا شد و شروع کرد به محبت ورزیدن به ایشون. اون موقع ظاهرا شوپنهاور اینجوری بوده که به خیلی از دخترها محبت می‌ورزیده، ولی نمیدونم چی کار می‌کرده، چه سوتی می‌داده که دخترها همشون تا شوپنهاور رو در حال ورزیدن می‌دیدن می‌گفتن نه ممنون ما می‌خوایم ادامه تحصیل بدیم. اصلا آمار ادامه تحصیل اون موقع خیلی بالا رفته بوده تو آلمان. ولی این کارولین نمیدونم سیستمش چجوری بوده که از ورزیدن شوپنهاور خوشش میاد و یه ذره هم رابطه‌شون پیش میره. ولی وقتی یه ذره رابطه پیش رفت و شوپنهاور شروع کرد به نظر دادن و فلسفیدن در مورد ازدواج، کارولین هم یاد ادامه تحصیل افتاد، گفت اصلا همه چیم حلال، جونم آزاد، خیلی ممنون، و با سرعت هرچی تمامتر از هرچی که اصلا با شین شروع میشد گریخ، یعنی مثل اون پرنده بود تو کارتون دوتا بوق میزد میرفت. آره همینجوری. و تا شوپنهاور روش برگردون فقط یک گرد و غباری از کارولین به جا مونده بود. حالا فکر می‌کنم چرا اینجوری فرار کرد کارولین؟ به خاطر اینکه توی یکی از قراراشون یه جایی کارولین نظر شوپنهاور رو در مورد ازدواج پرسیده بود و استاد هم نگذاشته بود و نه برداشته بود و فرموده بود ازدواج یعنی نصف کردن حقوق و دو برابر کردن وظایف. نصف کردن حقوق و درد، دو برابر کردن وظایف و حناق، این چیه برداشتی؟ خب به دختره میگی شوپنهاور، خب اینو به دوست دخترت که سل به باباتم بگی میزنه از ارث محرومت میکنه، همه جا هم میزنه زیرش که تو پسرشی. این شکست عشقی و فرار میگ میگ وار کارولین از دست آرتور باعث شد برای 12 سال شوپنهاور بره تو غار تنهاییش، و یه بار که تو 43 سالگی یه دقیقه از غار تنهاییش در اومد آشغالا رو بذاره دم در، دید فلورا دختر همسایه هم دم در غار تنهاییش، و اوف و وای و کجا بودی شما تا حالا، ما ندیدیم تو، از این حرفا. اینه که توی یه مهمونی رفت از تو میوه خوری یه خوشه انگور برداشت، اینا واقعیه، و با یه سیس مخزن حرفه‌ای طوری رفت به سمت فلورا و نیشش هم تا بناگوشش باز کرد و خوشه انگور رو گرفت به سمت دختره و گفت بیا این مال تو. دخترم بنده خدا یکم هنگ کرد که چی به چی، اون یارو فازش چی و اینا. بعد فهمید رفیق اون مثلا به جای اینکه یه شاخ گلی چیزی به منظور مخ زدن بیاد بگیری دستش بده به طرف، همین رفته یه خوشه انگور از تو میوه خوری مردم برداشته و آورده داره میده به این. و خب طبیعتاً چیکار کرد؟ با لگد زد، حالا نه به این خشانت، ولی یه جوری نگفت به شوپنهاور که ندون شوپنهاور ترکید، و بعداً هم توی دفتر خاطراتش دختره نوشت من انگور نمیخواستم چون شوپنهاور پیر به آن دست زده بود. در این حد خوب شد حالا آقای فیلسو الان راضی شدی رفتی سراغ دختر 17 ساله، اونم با یه شاخ انگوری که حتی اونم مال خودت نیست، از تو میوه خوری مردم کشش رفتی. بابا دمت گرم. این عمل ایشون منو یاد یکی از همخوابگاهیام تو دوره دانشجویی میندازه که وقتی ما غذا درست میکردیم و آماده میشد تو خوابگاه، یه چنگال میگرفت دستش میومد تو چارچوب در اتاق ظاهر میشد و با اعتماد به نفس خاصی میگفت
بچه‌ها من چنگال دارم، شما هم غذا دارید، بیایید با هم شریک بشیم.
این همخوابگاه ما هم خدایش برای خود شوپنهاوری بوده. خلاصه همه این اتفاقا باعث شد که استاد شوپنهاور از اون به بعد باز هم برگرده تو غار تنهایی خودش و یک عالمه هم نظرات زن ستیزانه از خودش صادر کرد، در حدی که من تبم واقعا نمیگیره اونا رو نقد کنم. شما هم از من بپذیرید، من دماغمو گرفتم از جانب شما، نایب و زیاره بودم، رفتم یه دوری زدم تو این نظرات مشعشع استاد، اصلا نمیخواید بدونید چیه. یعنی دهقان فداکار کیه؟ منم دیگه هیچ کیم قدامو نمیدونه اینجا واقعا واقعا.
Oh,
گروسو. ای وای، من اصلا دیگه از دست این آقای همساده مجموعه کلا قرمزی نمیتونم اسم این بزرگوار رو راحت بگم.
یکی از فلاسفه بزرگ به اسم ژان ژاک روسو، این میگه که تمرکز زیباست. خیلی تحقیق ادراک تمرکز.
از دست این آقای همساده. ژان ژاک روسو فیلسوف فرانسوی عصر روشنگری، ازدواج رو یک ابزار سیاسی و یه زنجیر به پای بشریت میدونسته. البته فکر میکرده که از اون گریزی هم نیست و معتقد بوده که خانواده هسته‌ای که تشکیل شده از زن، مرد و فرزندان جزء لاینفک جامعه است و ازش چاره‌ای هم نیست. تو روانشناسی مدرن هم البته این رو خیلی بهش تاکید میکنن و میگن خانواده هسته‌ای تشکیل نشده از عروس و داماد و مامان و مامان تو، خواهرم و شوهر خواهرم و نوه عموم و داداش کوچیکه همسایه‌مون و اینا. نه، اونا مال 100 سال پیشه، 200 سال پیشه. خانواده هسته‌ایش همین زن و شوهر و بچه‌هان که میشن یه هسته، کسی هم توفشون نمیکنه. ولی خب دقت داشته باشید که پدر نظریه خانواده هسته‌ای دنیا خودش این هسته رو توف کرده، بعدم توف کرده تو زندگیش. میگم الان براتون، چون این بزرگوار خیلی به رابطه با زنان طبقه بالا علاقه داشته. یعنی کی؟ یعنی آقای ژان ژاک روسو. البته خب اینکه طبقات بالا گفتم، خب طبیعتاً طبقات آپارتمان نبوده دیگه، منظور اشراف زادگان و این حرفا بوده. مثلا میگن یه بانوی نچندان پریزگار طبقه بالایی بوده به اسم مادام دووارنز که ایشون ظاهراً با روسو کارشون خب میشه و مدل مطالعاتیشون هم شکل میگیره. ولی مدل مطالعاتیشون اینجوری بوده که مادام خونه که خالی میشده، روسو رو برمیداشته میبرده منزل و تو خونه هم ظاهراً دوباره چی داشتن؟ یه خدمتکار اهل مطالعه داشتن و اونجا تا خود صبح به صورت دست جمعی با هم مطالعه میکردن، اشکالای همو میگرفتن، هی تمرین میکردن، هی مرور میکردن. ظاهراً خیلی هم خوش میگذشته. آخرش هم هستش رو توف میکردن کسی یه وقت شک نکنه خدایی نکرده. حواستون هست که اصولا رو روابط هر فیلسوفی که ما میریم از یه جاش یه خدمتکار میزنه بیرون. من نمیدونم، ظاهرا اون موقع اینا رو خدمتکار صدا میکردن ولی کارشون چیز دیگه بوده. اگه خیلی هم سر به سرشون میذاشتی فرد حامله میشدن. نمیدونم چی بوده قضیه. البته در این مورد خاص کسی خوشبختانه حامله نشد، ولی روسو به ماجراجویی های مطالعاتی خودش ادامه داد و ظاهرا دیگه از دست این خانمای پر افاده طبقات بالا خسته شده بود که با خانم خیاط بی سوادی به نام ترزه، که فکر کنم همون ترزای فرانسوی باشه و ما از این به بعد همین ترزا صداش میکنیم، شروع به مطالعات خیلی عمیقی کرد. در حدی که تو آب خودشون اومدن دیدم 5 تا بچه قد و نیم قد پس انداختم، بس که مطالعاتشون دقیق و عمیق بود. حتی یه وقتی هم پدر نظریه خانواده هسته، یعنی آقای ژان ژاک روسو، تصمیم گرفت با این ترزا ازدواج کنه. ولی چون خود روسو کاتولیک بود، ترزا هم پروتستان بود، کلیسا اجازه نداد و اونا در نتیجه این ممنوعیت یکی از عجیب ترین تصمیمات تاریخ مطالعات بشری رو گرفتن و اون این بود که هر 5 تا بچه‌شون رو بردن گذاشتن پرورشگاه. گفتم ما نمیتونیم اینا رو نگه داریم، ما فقط پسشون انداختیم. واقعا اینجا باید گفت خدا قوت پهلوان، خسته نباشی دلا.
ببین وقتی با منی سمه چی و که بده خوب مودش با تو لی، بگو میخوای چی و کجا که همه چی و که. اوکی 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 okay 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 okay.
اما دلاوری‌های پدر خانواده هسته‌ای دنیا در این حد باقی نمون، چون ایشون ترزا رو اصولا قاطی آدم هم حساب نمی‌کرده. موقعی که می‌خواست صداش کنه نه اسمش رو صدا می‌زده، نه بهش می‌گفته نمی‌دونم همسرم، عزیزم، عشقم، نفسم، جونم، اینا، نه، صداش می‌زده خانه‌دار، هی خانه‌دار، اینجوری. یعنی عالی بود و اصلا عشق و محبت تو این رابطه همینجوری قل می‌زده، میومده میرفته تو چشم چهار این عزیزان. بچه‌ها که اونجوری پرورشگاه، خودشون هم اینجوری. مثلا نمی‌کرده از این شاعر خود ما وحشی بافقی مصرعی قرض بگیره، با لطافت به ترزا بگه باعث خوشحالی جان غمین من، یه لیوان چای نمیدی دست ما؟ بعد ترزا بگه اه، وحشی بافقی بازیه؟ اونم سری سر کتاب بگیره و از زبون آقای وحشی بافقی جواب بده که همخواب رقیبانی و من تاب ندارم، بیتابم و از قصه این خواب ندارم. اوه چی شد، چه شاکیه این ترزا. روسو هم که جا خورده خودشو جمع جور میکنه و میگه از برای خاطر اغیار خارم میکنی؟ من چه کردم که این چنین بی اعتبارم میکنی؟ هم زشت زبون بدهم بگین، ما که این حرفا رو نداریم با هم. ترزا هم یه سیس طلبکار میگیره و رو به افق میکنه و بازم از وحشی بافقی وام میگیره و میگه تکیه کردم بر وفای او، غلط کردم غلط، باختم جان در هوای او، غلط کردم غلط. اینجاست که دیگه روسو هم رو میکنه به ما شوخی با تاریخی ها و مسائل خصوصی هاشون، میریزه رو دایره و میگه دوستان شرح پریشانی من گوش کنید، داستان غم پنهانی من گوش کنید. باشه حالا، باشه پدر جان، شما خودت کنترل کن، من اینجا هستم، شرح پریشانی تو که منجر به پشیمانی هم میشه برای دوستان میگم. چی شد این وحشی بافقی ها رو ریختیم تو ژان ژاک روسو؟ اصلا کار تاریخی و خیلی جدیده. خلاصه این دو عزیز علارغم همه ادعاهایی که داشتن در زمینه خیانت کردن به هم چیزی کم نذاشتن و از پس هم برمی اومدن. اما اینم براتون بگم که یکی از علایق آقای روسو در رابطه هاش این بوده که بانوان بهش اردنگی بزنن. جدی میگم، ظاهرا ایشون در 8 سالگی یه مدیر مدرسه‌ای داشته که بانویی بوده اهل اردنگی و بچه‌ها رو این خانم اینجوری تنبیه می‌کرده و ظاهرا مزه اردنگی خوردن از بانوان از همون بچگی رفته زیر دندون این بزرگوار و در بزرگسالی هم خیلی به این مسئله علاقه داشته و احتمالاً در اولین قرار به جای اینکه بپرسه مثلا شما به چه رنگی علاقه دارید و غذای مورد علاقتون چیه و اینا، سری دولا می‌شده به خانم میگفته بزن بزن که داری خوب می‌زنی تا از کیفیت لگد پرانی طرف مطمئن بشه. چون رابطه که توش آدم از طرفش لگد نخوره، اردنگی نخوره، که اصلا رابطه نیست که. البته ایشون تو خاطراتش گفته یکی از سرگرمی‌های دیگه‌ش هم در زمینه‌های مسائل مطالعاتی این بوده که شب لخ بشه، بره تو کوچه‌های خلوت راه بره، بلکم یه خانم رهگذری چیزی ببینتش و روسو غرق در لذت بشه. والا اینا شانس آوردن تو دور زمانه ما زندگی نمی‌کردن، وگرنه به جای فیلسوف شدن و جا گرفتن در تاریخ علم و فلسفه جاشون زندان بود همگی. یا مثلا ایشون یکی از روش‌های مورد علاقه‌اش در مورد ارتباط که خیلی خیلی هم باهاش حال می‌کرده این بوده که به پای معشوقاش بیفته و اونا بهش دستور بدن و بی خود و بی جهت تحقیرش کنن، اونم ازشون عذرخواهی کنه و هی بگه هر چی شما بگی بانوی من، چقدر زیبا به هیکل من، بانوی من، اصلا اون فحشه که دادی واقعا فحش نبود، دور بود که زد بیرون از دهنت، بانوی من بگو بگو، اصلا اون فحشای آبدارتو بده، کش بده اون فحشا رو با تشدید بگو تا من دیوونه تر بشم، بانوی من، ای بانوی من خانواده هسته ای، ای بانوی من آقای همساده، ای بانوی من انقلاب کبیر فرانسه، والا بابا اینا اعصاب لری چی آخه، بانوی من، بانوی من رو انداختی اردنگی میذاری لخ میشی عجب واقعا.
میرم یه افسانه شدم میروی، میرم یه افسانه شدم میروی، تشنه یه پیمانه شدم میروی، زار چو قربانه شدم میروی، حال که دیوانه شدم میروی، حال که دیوانه شدم
بابا بابا هزار تا بابا و دمتون گرم و بابا تو کی هستی و اینا باید بگم به شمایی که تا حالا با من بودید و شوخی با تاریخ شماره 27 رو تا اینجا گوش کرد. و بسیار بسیار ممنون منترم از شمایی که با کامنت هایی که تو کست باکس یا تلگرام میذارید ما رو در جریان نظرات و انتقادات و تعریفات و تحسینات و اینای خودتون قرار میدید. بعد بگم که خیلی از دوستان بودن که به کوتاه شدن تیتراژ شوخی با تاریخ اعتراض داشتن و یه استدلالی هم کردن که داشت منو اصلا زمینگیر میکرد، کمرم شکست، و اون این بود که درسته که اونایی که تیتراژ اصلی رو دوست نداشتن، با چرا دوست نداشتین آخه تیتراژ به این قشنگی؟ سرلشکر شهرام ابراهیمی مدیر کل تیتراژ و ادیت و اتالوناژ و امپکس و نودالمون اینقدر هنر ریخت توش، واقعا دلتون میاد؟ اونا میتونن بزنن بره جلو دیگه تیتراژو اگه نمیخوان، واقعا واقعا که دوست نمیخواد، ولی کوتاه کردن تیتراژ باعث میشه اونایی که دوستش دارن که باری کلدم شما میگم اینا، اونا ازش محروم بشن. خب چه کاریه؟ خب دیگه حرف حق من چیکار کنم؟ و همونطور که دیدید از این قسمت دوباره تیتراژو بلند گذاشتیم، همه راضیشن، یعنی اونا که میخوان بزنن جلو، البته نه دیگه نزنین دیگه، بزنن بره جلو، ولی اونایی که نمیخوان و دوست دارن و میخوان گوش بدنم خب نمیشونم گم گوش بدن. شمایی که میزنی بره جلو هم حواست باشه، ما حواسمون بهت هست، نفرینت میکنم من شخصا، نزن بره جلو، شوخی میکنم البته، دم همه شمایی که انقدر روی پادکست خودتون حساسید، واقعا گرم، واقعا گرم، در حد چی؟ در حد کبیر لوت. و واقعا هم منت میذارید اینجا، فقط سوال منه که چرا تنها اومدید؟ دفعه بعد با به خانواده و رفقا و بچه محلا و فک و فامیلا اینا بیاد، یعنی به اونا معرفی کنید، دور هم بیشتر خوش میگذره. به خدا یه سری از دوستان ما هم تو کامنت ها گفته بودن که دست از سر این فیلسوفا برداریم و برگردیم خدمت دیکتاتورها، که اونم البته همونطوری که قبلا هم بارها گفتم حتما اتفاق میافته و به زودی و وقتی که این مجموعه فیلسوفا تموم شد برمیگردیم خدمت اون دیکتاتورها، خدمتشون میرسیم. میدونم که این دیکتاتورها هم تو مسترهای تاریخ همینجوری یلنگ پا نشستن یا حالا وایسادن، پاشون هم خسته شده، برمیگردیم بهشون. دون وری به قول این خارجی. میدونید که این مطالب مربوط به فیلسوف ها برداشت آزاد طنزی از کتاب فلاسفه ناکام در عشق نوشته اندرو شافر که با ترجمه خوب و روون هوشنگ جیرانی توی بازار چیز نیست، تو بازار که نیست اونجوری که باید باشه، ولی اگه دوست دارید، علاقه دارید که این کتاب رو داشته باشید بخونیدش، میتونید به کانال تلگرام من مراجعه کنید. اونجا توضیحات لازم در مورد تهیه نسخه سانسور نشده این کتاب خوشخوان وجود داره، استفاده کنید ازش. دمتونم بازم خیلی گرم و سرتونم بازم خیلی خوش. ممنونم که هستید و به ما انرژی و روحیه و انگیزه میدید که این مجموعه رو تهیه کنیم. پس حالا که اینقدر کارتون درسته، پس نرید دیگه، کجا میخواین برید آخه؟ چی دنیاست چه کاری باشید بابا، همجه یه لقمه نون تاریخی هست با هم میزنیم دیگه، چیه باید برین کار دارین، قرار دارین حالا که اصرار میکنید باشه پس برید، ولی قول بدید که از کنار برید، مبادا اون قسمت های چرک و چول و تلخ و سیاه تاریخ بهتون بسابه.